أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسید به مسئله 12. تبطل شرکت و بالموت، خدایی نکرده یکی از اینا از دار دنیا رفت، از این دوتا شریک، بعد از 120 سال به موت طبیعی، تبطل شرکت باطل می شود. و خب حالا بعد هم معناش می کنیم که باطل میشه یعنی چه. همونطوری که این نظرتون هست گفتیم شرکت عقد جائزه و قابل فسخه، بعد شرحی یه تفسیری دادیم، نگذاشتیم سر معنای حقیقی خودش. اینجا هم همینطوره. حاجه بی بطلانش بعدا توضیح میده سید که مقصود چیه. خب یکی بالموت و یکی هم بالجنون، چون که مجنون دیگه هم خب اختیاری نداره. عرض شود به خدمت شما قبلش که صاحب اختیار بود، مجنون نبود، عاقل بود، خب اذن داد در تصرف، چون اختیار به اذن در تصرف است. بعد که دیوان شد خب دیگه اذنش اعتباری نداره. وقتی که اذن اعتبار نداشته باشه خب دیگه خود به خود تصرف جایز نیست برای طرف مقابل و حتی برای خودش هم. خودش خود جواز عدم جوازی نداره، اما برای طرف مقابل که عاقله. خب بله. ول اغما، اغما هم حالت اغما یعنی بیهوشی. گاهی تصور میشه آی سواری کجا رفت؟ دنبالم پیداش نیست. سواری که همین اینجاست کارش دارم. بله صدایی که بره صداش بزنیم. خب اگه موقعی که کارت داریم تو نروی برای خود تقیم بکنی، قایم بکنی. ول اقما یعنی باطل میشه. دارد گاهی تصور میشه که اقما به منزله نومه. چون حواس انسان کار نمی کنه مثل نوم، ولی نه اینطور نیست. اغما را به حسب یه چی تعبدیه فقها ها ملحق کردن به جنون، به زوال العقل. ولذا گفتن اگر وقتی حالت اغما دست داد توجه فرمودید وضوی آدم باطل میشه. مثل چه؟ مثل نوم. مثل یعنی حالت زوال عقل حساب میشه. ولی اغما و الحجر رو بالفلس او السفه. و حجر انسان محجور بشه، خدایی نکرده محجور بشه به چه؟ یا به سفه. سفه یعنی کم عقلی. سفه سفیه به معنی آدم کم عقله، نه اینکه اون کسی که هیچ عقل نداره. اون کسی که هیچ عقل نداره خب مجنونه، اما اون کسی که عقلش کمه رشد نداره. صفه در مقابل رشده که میگن باید رشید باشه، بالغ، عاقل، رشید. این رشید یعنی آدمی که عقلش کامله، در مقابلش صفه یعنی آدم احمق، یعنی کم عقل. نه اینکه هیچ عقل نداره، داره اما عقلش کمه. این هم عرض کنم به خدمت. پس چه میگی برور خود قایم میکنی؟ عرض شود خدمت صداش ای که این ببر بارا. توجه فرمودید. پس صفه در صفاحت در مقابل رشده، یعنی این آدم دیگه رشید نیست، یعنی عقلش کامل نیست، کم عقل. خدایی نکرده اینو بهش میگن صفی. و آیه شریفه میفرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. وارزقوهم منها واكسوهم، یعنی مالی که دارن شما برید مثلا خرجشون رو بدید، زندگیشون رو تامین میکنید، اما خود مال را دستشون ندید. آدم صفیحی داره. پس بنابراین آدم صفیح محجوره از تصرف. از علائم شکی و خرجی، یعنی نمیفهمه هیچ، مثلا کجا خرج بکنه کجا نکنه. بالخرجی زیادانه ای کمیش خب ممکن اشکالی نداشته باشه، اما خیلی شدیده این حالت بالخرجی درش. یکی این که مثلا فرض کنید بذل و بخشش های بی مورد که حالی نمیشه، مثلا حالا چه موردی چه باید بکنه حسب المتعارف نه درک نمی کنه. مثلا یک کسی را یه فقیریست باید مثلا فرض کنید یه 10,000 تومان بهش بده، حد اکثر 50,000 تومان، وری 1,000,000 تومان نداره، حالا خودش هم نداره، خودش هم چیز اوتاری نداره، نمیفهمه. ولخرجه، اینا علامت علائم سفاهته. آره، پس این رشید دیگه نیست. رشد که از جمله شرایطه، این رشد درش نیست و سفیهه، فلهذا اینم محجور از لحاظ تصرف در ما. ولهذا در عبادات اثرش ظاهر نمیشه، چون در عبادات مثلا نماز برش واجبه، روزه هم برش واجب، مثل مجنون نیست که هیچ تکلیف نداشته باشه مثلا نماز برش واجب نباشه روزه برش واجب. نه، اونطور نیست، هم نماز برش واجبه هم روزه برش واجبه، عبادات تکالیف شرعی، منتها حق تصرف در مالش نداره، محجور است از تصرف در اموالش. این وضعیت سفیهه. توجه فرمودید. خب این هم از این اول سفه. یکی دیگه از اسباب حج فلسه، یعنی کسی مفلس شده. مفلس شده در اثر این که عرض شود خدمت شما بدهکاریش از موجودیش بیشتر بود، طلبکارا شکایت کردن و دیدن توانایی نداره واقعا بدهکاریاشو بده، شکایت میکنن به حاکم، حاکم اعلام افلاس میکنه براش، بهش میگیم ورشکسته، خدا نکنه که کسی ورشکسته بشه هم در دنیا هم در آخرت، چون همین وضعیت ورشکستگی در آخرت هم وجود داره طبق روایات. اون وقت ورشکسته در آخرت کیه؟ اون کسی که ثوابهایی داشته در اثر اعمال حسنه، اما از بس که گناه مرتکب شده، غیبت کرده، تهمت زده فلان، همین ثواباش میدن به کی؟ به اون کسانی که ذی‌حقن برش، و ایزن هی میبرن میبرن تا میمه چیزی باقی نمیمانه. فیا عمر بیه الانار، نعوذ بالله، این ورشکستگیه در آخرته. اینه بهش مفلس نمیگن، که اصطلاح فارسیش خب مفلسه، اما اصطلاح صحیحش مفلسه، یعنی اینکه حاکم مفلسش کرده، یعنی حکم کرده به حجرش. آره، این هم یک نوع محجور. توجه فرمودید. خب اینم یک نوع. اون وقت حق نداره دیگه در اموالش تصرف کنه، حاکم همه اموالش میگیره، و فرض این اموالش هم به قدر بدهکاریش نیستن، به اندازه به نسبه، مثلا به نسبه بین طلبکارا تقسیم میکنن، یعنی مثلا سابق میگفتن تومنی 5 ریال، مثلا اگر دیدن موجودیش نسبه نسب بدهکاریشه، به هر کدام تومنی 5 ریال میدن. اگر دیدن مثلا موجودیش نه کمتره، یه کسی ورشکست شد، زمان ما آدم محترمی هم بود، حل میشه، بعد رسید به اینجا که تومنی 2 ریال دادن به طلبکاراش، یعنی 1/5. آره، و هاکذا. خب دیگه به همون کیفیت اموالش تقسیم میکنن و تموم میشه. بعد از آنی که این قضیه تمام شد، بعد از مدتی دوباره را حاکم حکم میکند به این که آزاد میشه، یعنی اون حج برداشته میشه، دوباره بره کار کنه، کاسبی بکنه، اشکالی نداره. نه دیگه مادام العمر نیست. آه، اینطوریه. بمعنى انه الخب. حالا اینا رو خوندی، اینا همه ملحقات موت بود که گفتیم همینطوری که شرکت باطل می شود با موت، باطل می شود با این چیزها. با چی؟ با جنون، اغما، فلس، سفه. خب حالا این معنی این بطلان چی؟ خواهر کردم خدمتتون معنیش اینی که خود شرکت باطل میشه، نه یه معنی دیگه داره، به معنا انه لا یجوز للآخر التصرف و اما اصل الشرکه فهی باقیته. اصل شرکت باقیه با این چیزها، حتی خود با موت هم. اصل شرکت یعنی مشاع بودن مال، از بین نمیره، اون باقیه به حال خودش. اون که اموال وقتی ممزود شدن چی شد؟ چی شد؟ خود دیگه خود به خود مالش تبدیل میشه به اشاعه، مشاع میشه. یعنی مثلا فرض کن من یه نصف مشاع از این مجموعه طلبکاره، خب بعد از آنی که به رحمت الهی رفت، خب نه خودش رو مالک سهم مشاعی بود، ما ترکه المیت من حق او ملکه فلوارثه، هرچی که در حین موت داشته اینا منتقل میشن به ورثه. خب حالا فرض این است که اینجا هم سهم مشاعی داشته، این سهم مشاع منتقل میشود به ورثه. یعنی وجهی نداره که این با موت خود اصل اون اشاعه شرکت علا وجه شعار به هم بخوره، نه اون به هم نمیخوره. التفات فرمودی چون ماتره که المید من حق نو ملک، ملک چه ملک معین باشه چه مشاع باشه، هرچی که به جا گذاشت بعد الموت این برای ورث است، پس اون باطل نمیشه. این نمال کلام در این است که اجازه ای را که زمان حیاتش داده بود برای تصرف به دیگران، به اون رفیقش، وقتی که مرد خود به خود یه اجازه از بین میره. اجازه ای آدمی بوده که اون موقع ولایت داشته، تا زمانی که زنده بود ولایت داشت، اذنش معتبر بود، وقتی که مرد خود دیگه ولایت نداره، چون فرض اینه که این ملک منتقل میشه به ورثه. چه کسی اون وقت ولایت داره بر این ما؟ ورثه، چون یه ورثه مالک شده. وقتی که ورثه دیگه مالکن و ولایت مال اونهاست، اجازه قبلی اعتباری نداره، چون که دیگه ساقط شد، اون ولی تبدیل شد به ولی دیگری. حالا اون ولی بعدی که فعلا ولیه باید اجازه بده. آره، پس این هم اینطوریه. مرتجو فرمودید نعم، پس بنابراین مقصود از بطلان شرکت این نیست که خود نفس شرکت از بین میره، نه، نفس شرکت به حال خودش باقی، منتها جواز و تصرف نیست تا این که این ورثه اجازه بدن. وقتی که ورثه اجازه دادن، وقت تصرف جایز میشه. به معنا انه لا یجوز للآخر التصرف و اما اصل الشرکت فهی باقیه. نعم یبطل ایزن ما قرره من زیادت احد ما فی النما بالنسبه الى مالی و نقصان الخساره. بله، می فرماید که خب اون موقعی که زمان حیاتشون بود، خب ممکنه مثلا گوش بدید توجه بکنید، اجازه ای داد مقید، مقیدش کرد که من اجازه میدم به شرط اینکه 60% از منافع مال من باشه، 70% مال من، یه زیادی برای خودش فرض کرد. توجه فرمودید، خب این زیادی که برای خودش مقرر کرد، این از قیود اون اجازه است. وقتی که گفتیم با موت اجازه باطل میشه، خب قیودش هم دیگه باطل میشه، قیودش باطل میشه با تمام قیودش. نتیجتا روز از نو، روزی از نو، حالا باید این ورثه با هم دیگه توافق جدیدی بکنن که به چه صورت میخواهن کار بکنن و یا نکنن و بالاخره این منافع را تقسیم بکنن، محتاجن به توافق جدیدی. خودی عرض کردم شرح دادم دیگه، بر نگردم و شرحش دادم، عرض کردم با موت، با موت ده، چون که اجازه به ما هو ولیون، نه با موت ولایت ساقط میشه، اجازه هم از بین میره. پس بنابراین همه اون قیودی که آورده بودن اونا هم چی میشن؟ باطل میشن. بنابراین با ورثه محتاجان به چی؟ به توافق جدید. آره. و ازاد حالا محقق خویی اینجا چه ایرادی گرفته؟ و نظرتون باید باشه دیگه. محقق خویی ببینید دیگران فرق گذاشتن، گفتن که این شرطی که میکنن اگر به معنی این باشه که کل سود برای یه شریک و دیگری هیچ طلب نداشته باشه، این غلط خلاف مقتضای عقد و فلان فلان. ولی اگر چنانچه بگن یه کمی اضافه، مثلا سهمش 50%، هر شرط بکنن 60%، این اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ خب این اشکالی نداره، پس بنابراین. اما محقق خویی چه فرمود؟ فرمود بین کل، بین اینکه کل منافع مال یکی باشه یا اینکه یه بخشی اضافه، یعنی نه کل، یه مقداری اضافه ببره، محقق خویی فرمود فرقی نیست و هر دو باطلن. هم اشتراط این که کل منافع مال یکیشون باشه که شما هم گفتید باطل، خب ما هم میگیم باطل، اما شما گفتید اگر بعض المنافع باشه، بعض المنافع اشکال نداره، ما میگیم آخر بعض المنافع هم باطله. این محقق خویی فرمود. خب اینا را خوندیم یه بارها. دلیل محقق خویی چه بود؟ احسنتون. برای اینکه ایشون فرمونا تعبیر کرده بودن خلاف مقتضای عقل، محقق خوفی فرمون نه ربطی نداره، اینجا خلاف مقتضای کتاب و سنت. کتاب و سنت دلالت کردن علا قانون تبعیت، خروج از قانون تبعیت. توجه فرمودین مخالفت الکتاب و سنت. قانون تبعیت خوب فرض اینه که مثلا گفته 50-50، حالا شما میخواید عوضش بکنی، این مخالف قانون تبع، قانون چیزه تبعیته و خلاف الکتاب و سنه است، بس بنابراین علی کل تقدیر این شرط باطله. آره. خب در اینجا هم همینو فرمودن، اینجا هم فرموده که نه سید میگی که اگر که مثلا این شرط کردن که مقداری اضافه مادام حیان صحیحه، اما اگر فوت شد خب دیگه با موتشون دیگه باطل میشه، محتاجن به توافق جدید. محقق خویی اینجا چه میتونه بفرماید؟ میتوند بگوید که این شرط باطل از اول، حتی زمان حیات خودشون هم باز باطله. چرا باطله؟ برای اینکه خلاف الکتاب و سنه است. بله 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 کلن آقای خویی دیگه میگه باطله. راه حلی که ما پیدا کردیم برای چه بود؟ شرط الفعل بود. شرط الفعل، بله، نه شرط الفعل باشه دیگه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون قانون تبعیت نقض نمیشه با شرط الفعل. قانون تبعیت میگه که 50-50 ببر، خب اما این شرط میکنه که 50-50 قبوله، ردش نمیکنه 50-50 را طبق قانون تبعیت، این رد نمیکنه. شرط میکند که بعد از آنی که تو مالک شدی 50-50 را، بیا از جیب مبارکت یه چیزی به من ببخش. یعنی شرط میکنه که اون وقت محتاجن به صیغه باید بخوانن، مثلا صیغه هبه بخوانن، صیغه صلح بخوانن، فرمودید یعنی فعلی باید انجام بدن. اگر بر سبیل شرط الفعل باشه اشکالی نداره. اینم از این، یعنی برای اینکه ما دیگه خلاف احتیاطی که محقق خویی فرموده خلافش هم انجام ندیم، میتونن به صورت شرط الفعل انجامش بدن. و ازا تبینن خواهی بحثم تمام شد، حالا بریم بحث دیگه. میفرماید و ازا تبینن بطلان الشرک فالمعاملات الواقعت قبله محکومت بالصحه. خب این مثل این که دیگه ربطی نداره به مطلب قبلیمون، به بحث قبلی ارتباط نداره، یک بحث جدیدیه. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا تبین بطلان الشرکه. یه مدتی گذشت و اینا هم کار میکردن، سود هم در می آوردن، معاملاتی چیزهایی انجام میدادن به زعم صحت شرکت. توجه فرمایید. خب یه قدری هم سود پیدا کردن و چه و چه، تا طبق قراری که داشتن هم تقسیم کردن. بعد مدتی معلوم شد که شرکت از اول باطل بوده. خب اینجا اگر شرکت از اول باطل بوده، پس همه معاملاتی که در اون زمان واقع شده اینا آیا باطله؟ نه. چرا؟ چرا میشد معاملات صحیح هست؟ نه 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 نه، همون بحثیست که پریشب گفتیم. به خاطر این که دقت بفرمایید، به خاطر این که شرکت باطل بوده، درست شریک نبودن، اما نه وقتی اذن اجازه تصرف دادن. هر کدام اجازه تصرف در مالش دار، اون وقت از ما به خطا در تطبیق خیال میکرد مالش مال مشاع، و حالان که مالش مال مشاع نبود، مالهاشون واقعا مشاع نبود، واقعا هر کی مالش برای خودش بود، توجه فرمودید. ولی اجازه ای که دادن، خب اجازه بر معامله است دیگه، اجازه الان کل تقدیره. اینم البته خود دو صورت داره، اگر اجازه شون معلق بوده، اگر اجازه ای که دادن معلق علی صحت شرکه بوده به صورت تقیید، به طوری که اگر این شرکت وجود نداشت هیچ اجازه ای به تصرف هم ندارن رضایتی، خب دیگه نه، معاملات هم باطله. توجه کرد؟ اما اگر چنانچه اجازه شون به تصرف، یعنی هر کدام که راضی بوده از دیگری در مالش تصرف بکنه، همچه هم معلقیتی نداشته. توجه فرمودی؟ خب خیال میکردن که مشاهان رو معلوم شد نه، مشاهان هم نبودنه و شرکت باطل بوده، اما بالاخره خب اجازه تصرف دادن به هم دیگه دنه. ها خب اگر شو گفتم، اگر اونطوره، اگر اینطوره دیگه دوباره بر نگر به اگر اولی، نه میگم اگر اونطور بوده اونطوره، اگر اینطور بوده اینطوره، یعنی تا باید نگاه کنیم به اجازه به تصرفشون. اگر رضایتشون به تصرف علا کل تقدیره، راضی بودن که این معاملات علا کل تقدیر صورت بگیره، چه مشاع باشن چه مشاع نباشن، همون رضایت کفایت میکنه، پس معاملات صحیح میشن. نه شرکت باطله، شرکت ده اجازه فرمود، شرکتی نبوده و مشاع هم نبودن. خب حالا دو نفریم، اون یه مالی برای خودم، این منم یه مال، دو تاییمو به هم دیگه اجازه بدیم که انواع معاملات در اموال خودمون، او در مال من و منم در مال او بدون شرکت، یعنی هم که اجازه حق نداریم بدیم. خب علی بابا او فضولی میشه، خب نه مصیبت سنگین میشه وقتی فضولی شد. خب وقت او طرف ها هم باید راضی باشن، او طرف های معامله اونم باید راضی باشن، چون یه فضولی که شد یعنی یه معامله باطلی، خب هم باید هم مشتری هر دو باید رضایت بدن برای تصحیحش و یه دردسری درست میشه. پس اگر اینطور که گفتیم دیگه یک دردسری هم نداره، اما اگر که اجازه شون معلق بوده، معلق بوده على صحت شرکه، به طوری که اگر شرکتی در کار نباشد رضایتی هم به هیچ وجه نیست، وقتی معاملات فضولی میشن، فضولی که شدن یه دردسر بزرگی درست میشه. و اذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعة قبله محکوم بالصحه و یکون الرفع على نسبت المالين لکفایت الاذن المفروض حصوله، چون که اذن لازم بوده، فرض این اذنم بوده در تصرف. نعم لوکان مقیدا، لوکان ضمیرش راجع به اذنه، یعنی لوکان الاذن مقیدا به صحه، یعنی به صحت الشرکه، یعنی چه؟ یعنی معلق بوده، اذن علا کل تقدیر نبوده، و کل تکون کلها فضولی ها، و همه معاملات فضولی میشه. من نسبة إلى من يكون إذن، وصلى الله على محمد.